شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. تعداد مجروحان انفجار شهاب سنگ در روسیه به 950 تن رسید. دو عکاس ایرانی برنده سه جایزه مسابقه های عکاسی بنیاد وردپرس فوتو شدند. و آمریکا و بریتانیا خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و در دقایق آینده شنونده برنامه زنده ساعت ششم از همین استودیو خواهید بود. بنابراین بپردازیم به آخرین خبرها. فرماندار منطقه چلیابینسک در روسیه روز جمعه اعلام کرد که انفجار یک شهاب سنگ بر فراز این شهر و شهرهای مجاور آن حدود 950 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میخائیل یورویوویچ گفت که حدود 600 تن به دلیل شکسته شدن شیشه ساختمان‌ها زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری روسیه، ریا نوستی در پی انفجار این شهاب سنگ، سنگ‌های آتشینی بر شهرهای منطقه چلیابینسک باریدند که خساراتی را به برخی ساختمان‌ها وارد آوردند و شیشه‌های آنها را شکستند. دو عکاس ایرانی برنده سه جایزه مسابقات عکاسی بنیاد وردپرس شدند. مجید سعیدی، عکاس ایرانی که برنده جایزه از بنیاد وردپرس شده است، به رادیو فردا گفت که مسابقه این بنیاد از معتبرترین مسابقه های عکاسی در جهان به شمار می رود. آقای سعیدی جایزه دوم بخش مسائل معاصر مسابقات عکاسی بنیاد وردپرس را دریافت کرده است. بر اساس گزارش سایت بنیاد وردپرس، ابراهیم نوروزی یک عکاس ایرانی دیگر هم برنده دو جایزه شده است. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت در ایران شدند. به گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و نیز زهرا رهنورد گفت واشنگتن همراه با جامعه جهانی خواستار آزادی آنان و نیز پایان آزار و اذیت خانواده‌های آنان است. به گزارش سایت سفارت بریتانیا در تهران، معاون وزیر خارجه بریتانیا نیز ضمن درخواست برای آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آزار و ارعاب فرزندان آنها را تلاش برای سرکوب چهره‌های مخالف و خانواده‌هایشان خواند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حزب سوسیالیست فرانسه، نیز خواستار آزادی آقایان موسوی و کروبی شده است. از دیگر سو، آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید از برخوردهای صورت گرفته با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد کرد. در روزهای اخیر فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی مورد بازجویی قرار گرفتند و برای ساعاتی بازداشت شدند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت، آیت الله دستغیب در تماس تلفنی با فرزند ارشد آقای موسوی و خانم رهنورد از برخورد ماموران و ادامه آزارها و فشارها بر خانواده میرحسین موسوی ابراز تأسف کرد و همچنین خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی شد. اما همونطور که وعده دادم، در لحظات آینده شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود با اجرای همکارم کیوان حسینی از همین استودیو.
احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
خوش به خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلمات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدویان و مجدوی میگن.
درود بر شما. در غیاب همکارم نیوشا بغراتی، من کیوان حسینی میزبان شما هستم در ساعت ششم، یعنی ساعت شما در رادیو فردا، جایی که اختصاص داره به اون چه شما فکر میکنید و میخواید دیگران هم از نظراتتون مطلع بشن. ساعت ششم، ساعت حرف در دلمانده شما نظرات مهمتون و تحلیل و نظرتون درباره تحولات دنیای اطرافتون با این شماره 2042-02-21-12-24-54.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت
درود بر شما. البته این تکرار برنامه نیست و این قسمتی که شنیدید یک اشتباه فنی بود، اما این هفته یک ترور کم سابقه، موضوعی تا اندازه قدیمی اما کلیدی رو یه بار دیگه به صدر خبرهای رسانه‌های جهان فرستاد: حضور ایران در کشورهای سوریه و لبنان. ماجرا از اینجا شروع شد که رسانه‌های ایران از تشییع جنازه یک فرمانده ارشد سپاه به نام حسن شاطری خبر دادند. به نوشته رسانه‌های مانند خبرگزاری فارس، شاطری مسئول ستاد بازسازی لبنان بوده که در سوریه ترور شده. این گزارش‌ها درباره چگونگی ترور شاطری سکوت کردند. کسی نگفت که این سردار سپاه در سوریه به چه کاری مشغول بوده. و از همه اینها مهمتر، این فرمانده نظامی ایرانی از سال 2006 میلادی که ستاد بازسازی لبنان تشکیل شد تا امروز در کشور لبنان چه می‌کرده؟ اونطور که ارتش آزادی بخش سوریه از شبه نظامیان مخالف بشار اسد روز جمعه اعلام کرد، حسن شاطری که با اسم مستعار حسام خوشنویس در لبنان فعالیت می‌کرد، در جریان حمله جنگنده‌های نظامی اسرائیل به سوریه در روز 11 بهمن کشته شده. در جریان اون حمله هوایی گفته شد که جنگنده‌های اسرائیلی یک کاروان حامل جنگ‌افزار رو بمباران کردند که در راه لبنان بوده. در واقع مقام‌های اسرائیلی با اشاره به مسئله ارسال سلاح برای حزب الله لبنان به شکل تلویحی مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتند و وزیر دفاع این کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اسرائیل به هیچ کس اجازه نخواهد داد که به حزب الله لبنان سلاح پیشرفته برسونه. سوریه اما اعلام کرد که در جریان این بمباران به یک مرکز مطالعاتی حمله شده. برگردیم به ماجرای حسن شاکری که اصولاً در لبنان فعال بود اما در سوریه کشته شد. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه به خبرگزاری ایرنا گفت که شاطری در مسیر دمشق به بیروت کشته شد. به گفته این مقام سپاه، شاطری برای کارهای مرتبط با بازسازی لبنان به سوریه سفر کرده بود. البته این مقام ایرانی هم مانند مخالفان بشار اسد انگشت اتهام رو متوجه اسرائیل کرد و گفت که حامیان این کشور شاطری رو کشتند. همزمان با خبرهای زد و نقیض درباره کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه در کشور سوریه، اظهارات یکی از چهره‌های خبرساز نزدیک به بسیج بحث حضور ایران در کشورهایی مانند سوریه یا لبنان رو حسابی داغ کرد. مهدی طائب رئیس یک نهاد نسبتاً تازه تأسیس به اسم قرارگاه عمار، سوریه رو استان 35 ایران نامید و اون رو یک استان بسیار استراتژیک توصیف کرد و گفت که حفظ سوریه برای ایران اولویت بیشتری نسبت به حفظ استان خوزستان داره. مهدی طائب برادر حسین طائب که از چهره‌های بسیار مهم در جریان برخورد با معترضین انتخابات 88 بود و در آن زمان فرماندهی نیروهای بسیج رو به عهده داشت. در واقع جمله مهدی طائب این بود: اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم. حالا توی این برنامه، یعنی ساعت ششم، می‌خوایم ببینیم شما به عنوان یک ایرانی در هر کجای دنیا که هستید درباره اظهارات مهدی طائب چه فکر می‌کنید. به نظر شما حضور ایران در سوریه و لبنان تا چه اندازه ضامن منافع ملی ایرانیانه؟ نظر شما درباره پولی که برای حضور ایران در سوریه و لبنان خرج میشه چیه؟ آیا واقعاً اونطور که مهدی طائب گفته حفظ سوریه یا در واقع حفظ رژیم بشار اسد به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران از حفظ یک استان کشور مهمتره؟ 2042-02-21-12-24-54. تکرار میکنم شماره ای که میتونید زنگ بزنید تا صدای شما از ساعت ششم پخش بشه: 2042-02-21-12-24-54. شماره ای که میتونید همین حالا زنگ بزنید و به من بپیوندید در برنامه ساعت ششم. همینطور میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید و نظر خودتون رو اونجا بنویسید تا من در برنامه مطرح کنم، یا در فیسبوک رادیو فردا زیر پستی که برای همین موضوع گذاشته شده نظر بدید تا باز هم از اون طریق نظرات شما در این برنامه مطرح بشه. علی معتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این برنامه همراه من و شما خواهد بود تا در کنار شنیدن نظرات شما این مسئله رو از نگاه کارشناسی او هم بررسی کنیم. آقای معتدی الان ساکن پاریسه. آقای معتدی به شما درود میفرستم.
سلام بر شما کیوان جان و سلام بر
شنوندگان عزیز برنامه.
بد نیست بس رو از همین سردار سپاه حسن شاطری شروع کنیم. شما اطلاعاتی دارید درباره ایشون؟ ایشون چیکار میکرد در لبنان؟ شما در لبنان بودید و اطلاعات زیادی دارید در مورد ایرانیان ساکن لبنان. درباره آقای شاطری برای ما میگید؟
بله، من آقای شاطری رو در واقع زمانی که لبنان بودم از نزدیک میشناختم. ایشون بعد از خاتمه جنگ سال 2006، جنگ 33 روزه بین اسرائیل و حزب الله لبنان، تحت عنوان رسمی نماینده رئیس جمهور ایران برای پیگیری بازسازی لبنان وارد این کشور شد و از طرف سفارت جمهوری اسلامی در بیروت به وزارت امور خارجه لبنان معرفی شد و کار خودش رو به شکل رسمی شروع کرد. ایشون در اون زمان، قبل از اینکه ایشون وارد بیروت بشن، جهاد سازندگی در لبنان دفتری رو داشت که مشغول فعالیت بود و چند ماهی بود که این دفتر تعطیل شده بود و مسئولیت‌های اون به شکل کامل به حزب الله لبنان واگذار شده بود. آقای خوشنویس یا آقای شاطری وقتی به لبنان اومدن در این دفتر مستقر شدند و با جذب نیروهایی از بین لبنانی‌ها و اعضای حزب الله و همچنین از بین ایرانی‌هایی که اونجا فعالیت می‌کردند، این امر بازسازی لبنان رو به عهده گرفت. در واقع با سخنرانی که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله بعد از خاتمه جنگ ایراد کرد و گفت که حزب الله ویرانه‌های جنگ رو با اموال حلال قصد داره بازسازی بکنه، آقای خوشنویس این مسئولیت رو به عهده داشت که این اموال حلال رو از ایران به دست حزب الله برسونه و بر خرج کردن اونها در مناطق مختلف لبنان نظارت داشته باشه. خب همین امر هم یک سری مشکلاتی رو بین آقای خوشنویس و دولت لبنان ایجاد کرده بود. دولت وقت لبنان به نخست وزیری فواد سنیوره اعتراض داشت به آقای خوشنویس که مبالغ هنگفتی از دلارهای ایرانی رو وارد چرخه پول لبنان کرده و به خاطر اینکه این پولها از طریق بانک مرکزی لبنان وارد این چرخه پولی نشده، به وضعیت اقتصادی لبنان صدمه زده. خب روند توزیع این پولها هم مانند همیشه به شکل اصطلاحی است که خود جمهوری اسلامی استفاده میکنه، به شکل چمدان‌های پول بود که از طریق بار وارد لبنان میشد و در اختیار حزب الله قرار میگرفت تا بین خانواده هایی که منازل مسکونیشون در جریان جنگ از بین رفته بود توزیع بشه.
یکی از شنوندگان اولین شنونده‌ای که با ما تماس گرفته، بیژن از سیرجان، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا نظر خودش رو درباره این موضوع بگه. بیژن درود بر تو، از تو میپرسم که چه فکر میکنی درباره حضور ایران در کشور لبنان یا آنچه که دخالت ایران در سوریه خونده شده؟
با سلام با آقای دغراتی عزیز، با سلام با آقای مهمان ساعت ششم.
ما منتظر نظرتون هستیم. البته من کیوان حسینی هستم، نیوشا که همیشه
برنامه
میخوام.
این برمیگرده به این نوع حاکمان جمهوری اسلامی که در اصل نبود دموکراسی یک قدرت بلا منازع بر تمام کشور تصمیم میگیرد. چقدر ها ثروت ملی را برای اون کشور، برای اون کشور، اون گروه، اون حزب، اون گروه به هدر رفت. هیچ کس هم جرأت ندارد کوچکترین انتقادی بنماید. هر کس بگوید به عنوان چه این همه نفت پول برای سوریه خرج می‌گردد، فردا هم که حافظت دارم از چی که می‌خواهید این همه ثروت که بر باد رفته است پس می‌گیرید؟ سری مارک عوامل آمریکا، اسرائیل یا ضد انقلاب می‌ترسونند. اگر این همه ثروت به دهها گروه یا حزب خرج می‌گردد، این پول را خرج مخلوان کشور می‌شد. خیلی هم به نفع جمهوری اسلامی بود، چون آنها هر آن از دستشون خواهند رفت، ولی مردم معروف همیشه در کشور هستند. خیلی هم بلاف شد بود فردا که حافظ اسد رفت، که خواهد رفت.
بله حافظ بشار اسد هست. بله بیزن
اون مجانی به او دادن، از چی کسی میخوان پس بگیرن؟ باید هر چیز زودتر جمهوری اسلامی خودش را از سوریه کنار بکشد. مصری هست معروف، میگوین جلو زرر را هر چیز زودتر بگیرید منفعت است.
بسیار سپاسگزارم آقای بیژن. همین موضوع رو با آقای مهتدی مهمان برنامه در میون میذاریم. آقای مهتدی، بیژن میگه که اگر پولی که در سوریه و لبنان خرج میشه خرج اقشار محروم جامعه ایران بشه، به نفع جمهوری اسلامی هست. استدلال سران جمهوری اسلامی برای حضور پیگیر و مستمر خودشون در کشورهای مثل لبنان و سوریه چه هست؟
خب ببینید، این بحث خیلی ریشه دار و مفصلی هست که مدت ها هم هست در بین ما ایرانی ها وجود داره و به چشم میخوره. از دو منظر میشه این رو بررسی کرد. از نگاه اول کشورها هستن و سیاستهاشون که بر اساس منافع اون منافع ملی اون کشورها تعریف میشن. و اگر از این نگاه بخوایم به موضوع عباقه نگاه بکنیم، ایرادی متوجه حاکمان جمهوری اسلامی نیست. هر کشوری در منطقه‌ای که حضور داره یا در دیگر نقاط جهان یک سری منافعی رو داره که با تاثیرگذاری سرمایه‌گذاری بر روی اون منافع قصد داره که بهره‌ها و سودهای خودش رو ببره. شما ببینید مثلا آمریکا با کیلومترها فاصله اما نیروهاش رو اعزام میکنه به عراق یا افغانستان یا حتی قبل‌تر به ویتنام و سالها در این مناطق حضور داره، هزینه میکنه و میجنگه و تا منافع دولت آمریکا و کشور آمریکا و مردمش تامین بشه. از این منظر حاکمان جمهوری اسلامی هم مدعی هستند که حمایت اونها از رژیم حاکم بر سوریه و همچنین گروه‌های سیاسی مثل گروه های نظامی و سیاسی مثل حزب الله لبنان یا حماس در فلسطین، اینها منافع ملی ایران و مردم کشور رو در بر داره و به خاطر اینکه ایران به شکل رسمی در حال جنگ با اسرائیل هست، این حمایتش در واقع یک اهرام قدرتی رو برای ایران در مرزهای اسرائیل فراهم میکنه. از این منظر همونطور که گفتم ایرادی نمیشه به رهبران جمهوری اسلامی وارد دونه، چرا که حوزه نفوذ خودشون رو در یک منطقه خاصی تعریف کردن و از گروه‌هایی که در اون منطقه وجود دارن مشغول حمایت هستند. اما از منظر دیگر این اختلاف ایجاد میشه و اون هم مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی هست. اگر این حکومت کاملا برخواسته از رأی مردم و با موافقت اکثریت ایرانیان بود، این مشکل ایجاد نمیشد و سیاست‌هایی که ایران تعیین میکرد برای خودش با حمایت قاطع مردم خودش هم مواجه میشد، همونطوری که در مثالی که از آمریکا زدن به خوبی مشخص است. تمام جنگایی که آمریکا در نقاط مختلف جهان در اون شرکت کرده با حمایت اکثریت قابل توجه آمریکایی‌ها همراه بوده. اما در ایران این صادق نیست، به این خاطر که شکاف عمیق بین دولت جمهوری اسلامی با مردمش وجود داره و به خاطر اینکه این پیوستگی بین مردم و حکومت وجود نداره، مردم سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی حکومت رو به سود منافع خودشون نمی‌بینن و به همین دلیل با اون مخالف هستن. اگر که حکومت جمهوری اسلامی میتونست این تعادل رو برقرار بکنه و در واقع دل مردم خودش رو هم به دست بیاره و اکثریت رو با خودش همراه بکنه، طبیعتاً این سیاست‌های خارجی و منطقه‌ایش هم با حمایت مردم مواجه می‌شد، امری که تاکنون اتفاق نیفتاده.
خب بعد نیست کماکان نظر مردم رو پس بشنویم درباره همین اظهارات شما آقای مهتدی. محمد از محلات با ما تماس گرفته، بر روی خط تلفن همراه ما هست. محمد درود بر تو. درباره حضور ایران در سوریه و لبنان، آیا اونطور که علی مهتدی کارشناس ما گفت، میگه که سران جمهوری اسلامی در راستای منافع خودشون ارزیابی میکنند حضور رو، شما به عنوان یک ایرانی چه فکر میکنید؟ فکر میکنید تا چه اندازه منافع جمهوری اسلامی یا منافع مردم تضمین میشه با این حضور؟
با سلام خدمت شما آقای حسینی و کارشناس محترم برنامه‌تون. نظر من اینه که حضور ایران در سوریه و لبنان هیچ سودی که نفر مردم ایران نداره، فقط ضرر داره و از موارد بیت المال داره به نفع اونا استفاده میشه. فقط یه چیز میمونه. الو؟
بله صدای شما داره پخش میشه. صدای شما پخش میشه آقای محمد.
آفرش میکنم. اون اینکه فقط اینا حضور ایران در این کشورها و باج دادن به این کشورها رو به این خاطر میدن که حکومت خودشون رو حفظ کنن، وگرنه فکر مردم ایران نیستن. این نظر منه.
ممنونم از شما. اتفاقا با نظر شما با نظر یکی از کاربرانی که در فیسبوک رادیو فردا هم نظر دادن بسیار نزدیک هست. یکی از کاربران به نام رفیعی نوشته این موضوع نشون میده که حکومت از طرفداری مردم خودش ناامید شده و دنبال حامی دیگه‌ای می‌گرده، وقتی که میگه سوریه از خوزستان مهمتره. همینطور علا علوی نوشته که چون اگه سوریه از دست بره بعدش نوبت ایرانه. واکنش هایی هست که به اظهارات آقای طائب در فیسبوک رادیو فردا کاربران گذاشتن. در facebook.com/radiofarda میتونید برید در پستی که برای همین موضوع گذاشته شده اظهار نظر بکنید و به 6@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید و درباره این موضوع یعنی حضور ایران در سوریه و لبنان نظر خودتون رو برای ما بفرستید. بهرام از ایران به ما میپیونده الان بر روی خط تلفن. بهرام سلام بر تو. چه فکر میکنی؟ آیا آن هزینه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در کشورهایی مانند لبنان یا سوریه میکنه در راستای منافع مردم ایران هست یا نه از نگاه تو؟
با عرض سلام و خسته نباشید به شما و مهمان گرامی. عرض کنم خدمتتون که یه بحث مهم که ما تو مملکتمون داریم عدم شفافیت هستش. شفافیت که نباشه، همون چیزی که مهمان عزیز فرمودن، وقتی شفافیت نیست خیلی علنی عنوان نمیشه که مثلا ما در سوریه چه کار داریم میکنیم یا در لبنان چه کار داریم میکنیم. حالا اون مسائل جانبی امنیتیش که مسائل نیز هستش، اون ما مردان که کاری ندارن و اون تو آتها این قضایات پیش نیاد، اشخاص ما مملکت ما کار نداریم موافق باشیم یا مخالف در کشور دیگه مثلا کشته نشن، این مسائل بقول معروف عنوان نمیشه. ما باید الان نقطه متوجه بشیم یا اذعان کنن به اینکه آقا ما در لبنان سوریه هستیم، همیشه انکار میکنن. دیگه دران این سریای آخر که دیگه خیلی قضایا مشخص شده، الان عنوان کردن که ما دخالت داریم یا اینکه حضور داریم در اونجا. این تمام کشورها برای منافعشون در تمام دنیا بالاخره حضور دارن در کشورهای دیگه، منتها بستگی داره که این حضورشون چه اندازه به نفع بستگی به درایت اون دولتشون داره که نرن روی حرف بازنده شرط بندی کنن.
آقای برام حالا شما چه فکر میکنید با توجه به اینکه به گفته شما شفافیت کافی نیست، شما شخصا تا چه اندازه از حضور ایران در سوریه و لبنان راضی هستید؟
من به نظر من که این چرپندی روی اصل بازنده است، چون دولت سوریه در حال سقوطه، لبنان هم که با سقوط دولت سوریه حزب الله تضعیف میشه و در حال تضعیف شدن هم هست. این به نظر من هیچ، این همه هزینه کردن، این همه دلارهای نفتی ما به هدر رفته.
بله، بعد نیست همین موضوع رو همچنان با علی معتدی پی بگیریم. ممنون از نظر شما آقای بهرام که از ایران با ما تماس گرفتید. آقای معتدی، حضور ایران در سوریه لبنان به نظر شما تا چه اندازه شفاف است؟ به عنوان مثال مثلا آیا ما دقیق میدونیم که جمهوری اسلامی ایران سالانه چقدر در کشوری مثل لبنان یا سوریه هزینه میکنه؟
نه که وانجان، چنین حضوری به هیچ عنوان شفافیت نداره، به خاطر اینکه از شکل یک نوع در واقع همپیمانی و سرمایه گذاری استراتژیک تبدیل شده به یک جنگ اطلاعاتی بین ایران و از یک طرف و اسرائیل از طرف دیگه، و ارائه هر گونه مسئولین ایرانی از ارائه هر گونه اطلاعاتی در مورد فعالیت هایی که ظرف 30 سال اخیر در لبنان و سوریه داشتن پرهیز میکنن. منتها حضور بسیار قوی و مشهودی در این دو کشور دارن. سالها نیروهای نظامی ایران، نیروهای سپاه عملا در لبنان حاضر بودند و کماکان هم هستند، حتی علی‌رغم توافقی که با دولت لبنان کردن برای خروج این نیروها. در سوریه به همین ترتیب و در واقع همپیمانی استراتژیک بین ایران و سوریه مرکز ثقل سیاست‌های ایران در منطقه هست و میشه حتی به نوعی گفت که پایه سیاست‌های خارجی ایران نه تنها در منطقه بلکه در تمامی جهان بر استواری و استقرار و امنیت سوریه و باقی موندن حکومت بشار اسد در این کشور برنامه‌ریزی شده. اگر که حکومت بشار اسد نباشه، ارتباط ایران با تمام مرزهای اسرائیل در لبنان، سوریه و فلسطین قطع خواهد شد و ارائه تسلیحات، ارائه پول، اعزام کارشناسان، اعزام نیروها، اینا همه به مرزهای اسرائیل مختل میشه و چه بسا که متوقف هم بشه. به این ترتیب عملا این حضور به سود حاکمان جمهوری اسلامی هست، بسیار پررنگ هست و در صورتی که حکومت آقای اسد سقوط بکنه شاید یک زلزله مهیبی در سیاست‌های ایران رخ بده، چیزی که در غرب حتی روی اون شرط بندی کردن که گفتن ممکنه منجر بشه به فروپاشی حکومت ایران.
رضا از کرج به ما پیوسته. آقای رضا درود بر شما. شما چه فکر میکنید درباره موضوع و اظهارات مهمان برنامه علی معتدی؟ آقای معتدی گفتش که تا اندازه این حضور در سوریه مهم هست که حتی میتونه در سرنوشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام سیاسی هم تأثیر بگذاره، سقوط نظام سیاسی بشار اسد در کشور سوریه، چه حتی اگر که با کشور ایران مرزی هم نداره. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که چقدر مهم هست حمایت جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد؟
بله، من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی عزیز و مهمان عزیزتون و سایر شنوندگانی که صدای ما میشنوند. من میخواستم بگم که این که کارایی که رژیم ایران در قبال سوریه و کشورهای منطقه انجام میده برخلاف منافع مردم کشورش هست یک امر کاملا علاهده و مشخصی است و کسی نمیتونه این مسئله رو کتمان کنه. من خواهشی که دارم این است که بیایید با هم دیگه در مورد اینکه چه کاری میتونیم ما به عنوان ملت ایران و کسایی که در این هم کاملا زینت هستیم و منافع ما به چشم دیده نمیشه و اعمال نمیشه چه کار میتونیم بکنیم. من نظرم این است که ما حداقل توسط این شبکه‌های اجتماعی و به وسیله همین رسانه ها مخصوصا رادیو فردا بتونیم نظرات خودمون اعلام بکنیم که ملت ایران راضی نیستش که نیروهای خودش، پول خودش، سرمایه خودش و آبروی خودش خرج بشه به خاطر نگهداری یک رژیم فاسد و ستمگر که در آینده هیچ منافعی بر کشور ما نخواهد داشت. من نظرم این استش که شاید یه مقدار اگر ما به این هم بپردازیم که چیکار میتونیم در حال حاضر بکنیم با توجه به این که رژیم ایران دیگه ثابت کرده که به هیچ عنوان هیچ ارزشی برای نظر و منافع ایرانیا و ملت ایران قائل نیست و هرچی که خودش میخواد و فکر میکنه منافع خودش دنبال خواهد کرد. پس این که ما بخواد ببینیم که آیا ایران بله 100% که درسته ایران رژیم ایران برای حفظ منافع خودش به این نتیجه رسیده که باید بشار اسد رو نگه داره و ما ملت ایران هستیم که باید در حال حاضر پیدا بکنیم که ما چه وظیفه‌ای در قبال این هم داریم. در خدمت شما هستم.
ممنونم از رضا از کرج. بریم سری بزنیم به فیسبوک رادیو فردا که در اونجا انتقاد شده از من که نظراتی که در فیسبوک مطرح میشه رو چندان در برنامه مطرح نمی‌کنم. آذر یکی از کاربران فیسبوک نوشته که سوریه پلی هست برای دسترسی به لبنان و حفظ سوریه و لبنان بابت حمله به اسرائیل هست. علا علوی نوشته واسه یه چیزی که بین ما اسرائیل باشه، اگه سوریه و لبنان نباشن جلو اسرائیل لخت لختیم. و همینطور رحمت نوشته آمریکا دوست ایران و مردم ایران نیست، از اینکه مستعمره آمریکا باشد ضعیف و مستقل بودن خیلی بهتره. و یک تعداد دیگری از کاربران که متاسفانه با الفبای انگلیسی نوشتند و خوندن اون با سرعت برای من ممکن نیست. اگر شنونده ما هستید و پای فیسبوک نشستید خدمتتون عرض کنم که خیلی راحت‌تر خواهد بود اگر از الفبای فارسی استفاده بکنید برای نوشتن نظراتتون در فیسبوک تا من بتونم اونها رو در برنامه مطرح بکنم. میریم سراغ بابک از فیلیپین بر روی خط تلفن همراه ماست به شماره 2042-02-21-12-24-54. به این شماره اگه زنگ بزنید مثل آقای بابک میتونید بیاید روی خط و نظر خودتون رو درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای لبنان و سوریه بگید. آقای بابک به شما درود میفرستم. شما چه فکر میکنید؟ ارزیابی شما چه هست از حضور ایران در سوریه و لبنان؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی، خسته نباشی. سلام عرض میکنم خدمت مهمون برنامه‌تون. جای آقای نیوشا بغراتی هم فکر میکنم که این هفته خالی شاید بعدشون ببرم.
بله حتما، البته هفته آینده حتما خودشون خواهند بود.
بله اصول آقای حسینی، نظر شخصی منه، فکر میکنم حکومت جمهوری اسلامی هیچ، من اصلا سوالم از مهمون برنامه‌تون اصلا اینه که اصولا ما تضاد منافعمون با کشور اسرائیل در چیه؟ ما که هیچ نوع تضاد منافعی با اسرائیل نداریم. مسئله مهمتر اینه که ما منافع شخصی ما خیلی چیزهای مهمتری هست که ما بخوایم خارج از مرزهای ما دخالت به کشور دیگه بکنیم. منافع شخصی کشورهای ما اینه که ما رود هیرمند رو تو سیستان و بلوچستان احیا بکنیم که مشکلات کم‌آبی که اون مردم تو اون منطقه دارن حل بشه. منافع شخصی کشور من دریای خزر منه که سهم 50% من رو تقلیل دادن به 11%، صدای کسی هم را نمیاد. منافع شخصی من منابع گاز مشترک با کشور قطره که به هیچ عنوان ما به عنوان به خاطر اینکه از تکنولوژی روز دنیا عربیم نمیتونیم برداشت لازم رو از این منابع داشته باشیم. به نظر من حکومت هایی که توتالیتن، حکومت هایی که دیکتاتورن، نیازمند دشمن تراشی از خارج از مرزن برای اینکه مشکلات داخل کشور رو به گردن یه چنین کشورهای خیالی بزازن و همیشه هم در فکر تئوری توته که خارج از مرزها یه گروهی نشستن تو اتاق فکر مشغول اینن که اینا رو به زیر بکشن. حکومتایی که تکیه بر مردم ندارن متاسفانه این روحیتشون، شما تو کره شمالی هم می‌بینید همین جوره، زمان آقای فیدل کاسو تو کوبا همین جوره، همش مشکل، همش دشمن، همش دشمن. من متاسفم واقعا. واقعا برای من سوالیه که ما چه تضادی با حکومت اسرائیل داریم.
بعد این همین سوال با آقای مهتدی مطرح بکنیم. آقای بابک،
ما تضادی، بله ما هیچ تضادی با کشور اسرائیل نداریم. دو تا کشوری که غیر عربی هستند تو منطقه خاورمیانه، یعنی اسرائیل و ایران.
البته ترکیه هم هست. آیه مهتدی، نظر شما چیه درباره اظهارات بابک از فیلیپین و اونچه که درباره تضاد منافع ایران و اسرائیل میگه؟ شما گفتید که به نفع سران جمهوری اسلامی خواهد بود که در سوریه از بشار اسد حمایت بکنن، در لبنان هم حضور جدی داشته باشن. خب بخشی از این حضور علتش اصولا اسرائیل هست. درباره اظهارات بابک چه فکر میکنید و سوالی که ازتون پرسید؟
من فکر میکنم که سیاست‌های جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب مثل یک گلوله برف کوچکی بود که این از بالای کوه پرتاب شده و اکنون تبدیل به یک بهمن سهمگینی شده و راه برگشتی نداره. یعنی در روزهای نخست انقلاب یک نوع حالت دشمنی و حقد و کینه نسبت به اسرائیل در میان مردم و حاکمان جدید جمهوری اسلامی وجود داشت که این سیاست ها رو سوق داد به سمت دشمنی با اسرائیل. طبیعتا این دشمنی بعدش تبدیل شد به دشمنی با آمریکا به عنوان همپیمان و حامی اصلی اسرائیل در منطقه. و خب در اون سالهای نخست ایران به دنبال صدور انقلابش به دیگر کشورهای منطقه هم بود. تمام این عوامل با هم دست به دست هم دادن تا در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب پایه اصلی سیاست ها بر دشمنی با آمریکا و اسرائیل پایه‌ریزی بشه. بعد از اون خب این سیاست ادامه پیدا کرده تا کنون و به این خاطر که ایران تمام کشورهای منطقه و چه بسا کشورهای دنیا رو تقسیم کرده به دوستان اسرائیل و دشمنان اسرائیل و مدام سعی داره که خودش رو به دشمنان اسرائیل نزدیک بکنه یا خودش رو به عنوان پرچمدار دشمنی و مبارزه با به قول خودش رژیم قاسب صهیونیستی منصوب بکنه و معرفی بکنه. خب در چنین شرایطی سیاست ایران نمیتونه در منطقه تغییر بکنه، سیاست جمهوری اسلامی نمیتونه تغییر بکنه و بر همون پاشنه سابق میچرخه. در چنین شرایطی باز هم مرزومات ادامه این سیاست ها کماکان حمایت از نظام بشار اسد و حمایت از گروه های مثل حزب الله و حماس هست. اگر که ایران بخواد دست از این حمایت برداره و رو بیاره به سمت این نظریه تاریخی که همپیمانان اصلی در منطقه ایران و اسرائیل هستن در برابر کشورهای عربی، اون وقت برای خود حاکمان جمهوری اسلامی دو تا مشکل بزرگ ایجاد میشه. مشکل اول این که مجبور میشن که با پشت خودشون رو بکنن به کشورهای عربی دیگه که حداقل در ظاهر کماکان دشمنی خودشون رو با اسرائیل حفظ کردن، هرچند که در باطن همکاری هایی هم مثل ایران زمان شاه با اسرائیل دارن. خب این برای ایران به عنوان اینکه خودش رو یک کشور اسلامی معرفی میکنه امر قابل پذیرش نیست، نه برای ایران، برای حکومت ایران. نکته دوم این که در صورت تغییر این سیاست و عدم حمایت از بشار اسد و عدم حمایت از گروه هایی که با اسرائیل مشغول مبارزه هستن، این تنها به این نقطه ختم نمیشه و ایران مجبور خواهد بود که نقطه مقابلش رو انتخاب بکنه و حد وسطی برای اون برای خودش نمیبینه. نقطه مقابلش همپیمانی با اسرائیل و صلح با آمریکا و ارتباط مجدد با آمریکا هست که افقی تا کنون برای اون در بین سیاست‌های ایران دیده نشده.
ممنون از شما. داریوش از ایران هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست. آقای داریوش، به شما سلام می‌کنم. به عنوان یک ایرانی، تا چه اندازه از سیاست جمهوری اسلامی ایران در دشمنی با اسرائیل در منطقه شما حمایت می‌کنید؟
سلام علیکم، خسته نباشید آقای حسین.
ممنونم، بفرمایید.
آقا من با اکثر مردم صحبت کردم، اینا با کمک ایران به دیگر کشورها مخالفن، ولی با سه تا کشور مخالف نیست، یکی سوریه، یکی لبنان، یکی هم مردم فلسطین. چون میگن اینا خب اسرائیل سرزمین فلسطین اشغال کرده و ایران هم از اونا حمایت میکنه، اینا اشکال نداره بری با کشورهای دیگه مثل فرض کن همسایه ما افغانستان جان مخالفن، میگن ایران باید پولش جای دیگه خرج بده، ولی سه کشور آزادن. از نظر منم چون
میشه درباره سوریه خورده بیشتر توضیح بدید؟ ببخشید
رحمت الله میگن
آیه داریوش، میشه درباره سوریه خورده بیشتر توضیح بدید؟ آیه داریوش اگر که میشه لطفا یه خورده درباره سوریه بیشتر توضیح بدید که چرا شما حمایت میکنید از
سوریه و لبنان؟ نه، ایران بر اساس عقیده ایمانیش، خداییش که در قرآن میگه هر مسلمانی در تنگنا گرفت قرار گرفت و کشورش مورد اشغال قرار گرفت، شما کمک کنید. اینا دستور الهی است، هیچ خودشون نیست، اون که قرآن گفته عمل میکنم. نظر من هم همینه. من یکی یعنی اکثر مردم اینا راضی هستن که ایران به سوریه و لبنان فلسطین کمک کنه، کشور دیگه نه. فقط همین دیگه.
آقای دارش صدای من رو میشنوید؟ از سوال من از شما این هستش که چرا شما طرفدار صدای من رو اگر میشنوید، سوال من این هستش که گویا داریوش صدای ما رو متاسفانه نمیشنوه، ولی خب نظرات ایشون رو شنیدیم. داریوش از ایران کاملا حمایت میکرد از سیاست جمهوری اسلامی ایران در حمایت از سوریه، لبنان و مردم فلسطین، و همونطور که خودش هم اشاره کرد علت اصلی این حمایت مسئله سرزمین‌های فلسطینی بود و مسئله کشور اسرائیل. که دیگر از شنوندگان رادیو فردا به اسم آقای جانانه از کشور آلمان با ما تماس گرفته بر روی خط تلفن. آقای جانانه درود بر شما، چه فکر میکنید درباره این اتفاق که اخیراً افتاده، کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه در سوریه، و همونطور که شنیدیم برخی از شنوندگان مثل آخرین شنونده هم از حضور ایران در این کشورها حمایت میکنن، نظر شما چیه آقای جانانه؟
روزتون بخیر، خسته نباشید. من خواستم فقط عرض بکنم که هموطنان زیادی در این مقاله تلفن زدن و سوال جوابهای زیادی شده. فقط من در خصوص این اظهارات اخیر آقای طائب خیلی دلنگران شدم، خیلی دلم گرفته، و در همین مبنا یک پیامی را آماده کردم، اگه اجازه بدید اون رو فقط بخونم. من سوال
خیلی کوتاه لطفاً. بله بفرمایید.
بله، با درودی فراوان و خسته نباشید به شما، ژورنالیست های پرتلاش رادیو فردا و سایر رسانه های منادی آزادی. ای هم میهنان عزیزم، میدانم که ما ایرانیان همیشه از تیز هوشی کم نظیری برخوردار میباشیم، حتی در سخت‌ترین شرایط فشارها، خواه روحی خواه مادی، که در این روزها به بالاترین حد خود از سوی ایران ستیزان رژیم ایران خار جمهوری اسلامی به تک تک ما که به سان مورک های کالبد مقدس سرزمین آریایی من هستیم وارد می شود. همینان عزیزم، عباس میرزا
آقای جانانه اگر امکان داره پیامتون رو خیلی کوتاه، نظرتون رو درباره مسئله‌ای که مطرح شده در این برنامه بفرمایید. الان شما شروع کردین از عباس میرزا تا برسید به حضور ایران در سوریه، خیلی طول میکشه. درباره حضور ایران در سوریه شما آیا حمایت میکنید، طرفدار این هستید که ایران در کشوری مثل سوریه یا لبنان حضور جدی داشته باشه، هزینه‌هایی انجام بده برای اینکه نفوذ خودش رو در منطقه افزایش بده، یا نه؟
به هیچ وجه. من فقط اینقدر عرض بکنم که این رژیم ملایان در ایران که با بی‌تقوایی تمام، با بالیدن به تقیه، یعنی همان دروغگویی مجاز مذهبی خودشون، میخوان تیشه دیگری به قامت راستین و پیکر بیگناه تمامیت ایران عزیز موارد سازن که رنگ آن کتاب تاریخ ما را دچار ننگ دیگری با ژرفای عمیق‌تر از نوع عباس میرزایی خواهد نمود.
بله، درباره این قسمت از اظهارات شما، یعنی مسئله ای که حرفایی که آقای مهدی طائب درباره سوریه زد و استان خوزستان، در فیسبوک رادیو فردا هم واکنش‌هایی منتشر شده، از جمله یوسف نوشته اصلا نیازی به آمدن مهدی طائب نیست، ما جوان‌ها می‌آییم و از آن در قلبمان نگهداری و محافظت میکنیم، که اشارش به استان خوزستان هست در زمانی که اگر حمله‌ای بخواد اتفاق بیفته. یوسف نوشته که ما نمیخواهیم آنها بیایند و دلسوزی کنند. و یکی دیگر از کاربران ما به اسم خسرو نوشته که شخصا از اظهار نظرهای این طائب خوشم نمی آید. آیا ما استان 35 سوریه هستیم؟ کماکان میتونید برید به فیسبوک ما و اونجا در این بحث مشارکت بکنید، و بحث خیلی داغی هم در فیسبوک اتفاق در گرفته بین کاربران، که اونجا میتونید برید نظر خودتون رو درباره حضور ایران در ایران و سوریه بگید، و به شماره 20420221122454 هم میتونید زنگ بزنید تا در این بحث مشارکت کنید. محسن از تهران بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای محسن درود بر شما. آیا شما از اتفاقی که داره میفته و حضور ایران در ایران و سوریه، از سوریه و لبنان حمایت میکنید یا نه؟
درود فراوان دارم بر شما، بر مهمان عزیز برنامه‌تون و همه شنوندگان بسیار نازنین و تعریفنده و فرهنده صدای فردا.
ممنونم، درود بر شما، بفرمایید.
خواست نظرم برانی که من به عنوان یک شخص توی بندگی آدم حقیقی که به حالی شهرانی صدر ایران به هیچ عنوان موافق بسن و دیگران خیلی از ایرانیان با نظر من هم عجیده باشن، ولی این که برای من خیلی جالب بود که مهمون برنامه تو فهمودن که هر کشوری خوب حق داره برای منافع خودش اینو این کاره که در کشورهای دیگه نمیدونم سرمایه گذاری حالا مالی نظامی هر چی برای منافع خودش و امریکا هم که شاید هم کاره میکنه. آیا در طول تاریخ من سوالم از مهمون براتونه که آیا کشور امریکا بوده در جایی که کاری که الان جمهوری اسلامی داره میکنه آخوندا میکنه اینو کرده باشن و اینکه گفتن یعنی اینو بیان سرمایه‌گذاری بکنن از طریق مهمات بدن به کشور دیگه به حکومت دیگه که مردم کشور خودشو در حقیقت بمبایی که بعد برای دفاع از ملی کشور کشور سر مردم خودش بریزه مردم خودش بکشه و همچنان بر روی این کار خودش پافشاری کنه و بعد مردم کشور اگر حکومت مردمی هم باشه که اعتراضی نکنم مگه میشن این چیزی آخه کدوم یک از این کارهایی که اینا میکنن بر منافع اصلا یه دونش بر منافع ملی مردم ایران تاثیر داره آیا تالش این کشورهایی این کار میکنن به راستی حالا درسته روسیه و ولی هیچ کارو میگم به جمهوری اسلامی علنا نمیکنن دست کشتار اینو نمیزنن اصلا این کارهایی که اینا دارن میکنن در منافع ملی ایران حتی در منافع دوسته را دراز مدت ایران هم تاثیر میذاره خب به هر حال درسته خیلی از کشورها این رفتار جمهوری اسلامی به اسم کشور ایران میذارن خب نمیان اینو بشینن تاریخ ایران رو مطالعه کنن که آیا جمهوری اسلامی سوا بود از مردم ایران یا اصلا به نام ایران میذارن
بله همین موضوع رو میتونیم با آقای معتدی اتفاقا مطرح بکنیم ببینیم پاسخ ایشون چی هست که این تحلیل رو مطرح کردن. آقای معتدی اینطور که این شنونده رادیو فردا اصرار داشتند و گفتند اعتقاد داشتند که بخشی از کارهایی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه انجام میده بخشیش کشتار هست بخشیش عملیاتی هستش که چندان از نظر ایشون بر اساس عرف جهانی کارهای درستی نیست و این کارها در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران هم نیست و برای ایران هم بدنامی داره. درباره واکنش شهروندان کشورهایی مثل سوریه و لبنان میخواستم از شما بپرسم. شما تا اندازه که اطلاع دارید لبنانی ها یا سوری ها درباره حمایت ایران از رژیم بشار اسد یا از حزب الله لبنان چه فکر میکنن؟
ببینید این موضوعی که شما اشاره کردین از قضا موضوع بسیار مهمی هست و به خصوص بعد از سال 2006 جنگ بین اسرائیل و حزب الله میزان حمایت مردمی از سیاست‌های منطقه‌ای ایران بسیار کمتر از قبل شده. پیش از اون ایران بین مردم کشورهای عربی معروف بود و شناخته می‌شد به کشوری که مسئولانش و مردمش حامی مظلومان در منطقه هستند و با اسرائیل مبارزه می‌کنند. خب تجربه شخصی من در زندگی در کشورهای عربی این نتیجه رو برام داشت که دشمنی با اسرائیل و نفرت از اسرائیل یک موضوع مشترک بین اکثر مردم کشورهای عربی هست. اما از بعد از سال 2006 این موضوع تغییر کرد و خب خود جنگ سال 2006 جنگی بود که برای مردم لبنان این سوال رو ایجاد کرد، حتی در میان شیعیان که این جنگ برای چی راه افتاد. این اولین جنگی بود که حزب الله اون رو شروعش کرد نه اسرائیل و بعد از اون هم موضوع گره خورد به پرونده سوریه. همینطور در سال 2008 حملات نظامی که حزب الله در داخل لبنان علیه گروه‌های مخالف خودش صورت داد و مجموع اینها باعث شد که نظر مردم در کشورهای عربی تا حد بسیار زیادی تغییر بکنه و این باور ایجاد بشه که اون شعارهایی که در اول انقلاب داده میشد این شعارها یک شعارهای سیاسی بود و برخواسته از اعتقاد اسلامی نبود که نقطه مشترک بین ایران و مردم کشورهای عربی بود. میزان این دخالتها، میزان حمایتی که ایران از گروههایی میکنه که رفته رفته از طرف مردم خودشون در حال طرد شدن هستن، اینها باعث شده که جایگاه ایران و محبوبیتش در این کشورها به شدت افت بکنه. اکنون در سوریه خب یک انقلاب تمام عیار رو دو سال هست که شاهد هستیم و اکثر مردم این کشور در این انقلاب وارد شدن و دخالت میکنن و یک توافق کلی مبنی بر اینکه حکومت بشار اسد باید واژگون بشه و کنار بره به وجود اومده. اما ایران در کنار روسیه به عنوان همپیمانان اصلی حکومت اسد معرفی شدن و کشورهایی که عامل اصلی تداوم این حکومت در سوریه هستن. طبیعتاً این موضوع باعث شده که نفرتی نسبت به ایران در سوریه شاهدش باشیم که این همراه شده با کمک حزب الله به حکومت سوریه و محبوبیتی که حتی حزب الله هم در بین مردم سوریه داشت از بین رفته. مجموع این سیاست ها یک مقدار وضعیت ایران رو دچار حالت بغرنجی کرده و مسئولین ایرانی رو به نظر من واداشته که فکر بکنن برای مرحله پس از سقوط بشار اسد که چه کاری باید انجام بدن تا بتونن نه اینکه بتونن محبوبیت سابق خودشون رو و حمایت مردمی سابق خودشون رو دوباره به دست بیارن، بلکه چطوری بتونن جای پای خودشون رو در این کشورهای بحران زده کماکان محکم نگه دارن.
ممنون از شما. بریم سراغ فیسبوک رادیو فردا که یکی از کاربران پاسخ یکی از شنوندگانی رو که در این برنامه حاضر شد و نظرش رو گفت رو داده. دقایقی پیش شنونده‌ای به نام داریوش بر روی خط تلفن گفتش که حمایت میکنه از حضور ایران در سوریه و لبنان به خاطر مسئله سرزمین‌های فلسطینی. یکی از کاربران در فیسبوک نوشته داریوش که میگه قرآن گفته از مسلمانان حمایت کنید، چرا زمانی که چین علیه مسلمانان خیش اقدام به کشتار نمود این فرموده قرآن را به یاد نمی آورد که در مقابل این ظلم سکوت نمودند؟ اشاره هست به واکنشی که ایران در واقع درباره درگیری هایی که در جنوب چین شده بود، جمهوری اسلامی ایران واکنش چندانی از خودش نشون نداد. کریم از شیراز بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای کریم سلام بر شما، بی معطلی بریم سراغ نظر شما درباره حضور ایران در سوریه و لبنان.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید، میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم، بفرمایید.
نظر من اینه که درسته که ما کارهایی که این رژیم انجام میده رو قبول نداریم و به عمده کارشون انتقاد داریم، منتها اینه که دالان رفتن و دارن توی سوریه و لبنان و اونجا دارن جنگ میکنن با این اسرائیلیا و با این کسی که دارن سوریه رو ناهم کردن، نظر من به این جهته که ما میگه دنیا به این چه رسیده که ایران و اسرائیل دشمن همن و دشمن در دیگه که ایران اسرائیل، دشمن در دیگه که اسرائیل هم ایرانه. خواهی حساب ایران رفته اونجا و اونا رو مشغول کرده که اینه که برنگردن بیان خود ایران رو بزنه. ما بایستی اونا رو تو هم مرزه خودش رو نگردنن تا برن اونجا باشه درگیر بشن تا اینکه منافع ملی به خطر نیفته.
پس شما حمایت میکنید از حضور ایران در سوریه و لبنان، درسته آقای کریم؟ شما حمایت میکنید از این حضور؟
از خود جمهوری اسلامی و رژیم نه، از این کاری که فعلا داره میکنه به مخاطر ما میونه بعد بدتر باید بدن خواهم کنیم.
متشکرم از شما. خب اینطوری که شما میگید، شما شخصا فکر میکنید که در راستای منافع ایران هست و میتونه تا اندازه‌ای جلوی اونچه که احتمالاً حمله اسرائیل به ایران باشه رو بگیره حضور ایران در لبنان و در سوریه. فردوس از سوئیس هم همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای فردوس، شما نظرات آقای کریم رو شنیدید، درباره این نظرات چی فکر میکنید؟
آقا جان درود بر شما، سلام بر همه. اولا که توی مملکت ما هیچ کس نمیفهمه، فقط یک نفره که میفهمه، اصلا نه به آرای مردم گوش میدن، نه به حرف مردم، نه به نظرسنجی. شما توجه داشته باشید از اول انقلاب اینا به کجا این انقلابشون صادر کردن؟
آقای فردوس، مشخصا درباره حضور ایران در لبنان و سوریه و این نظراتی که آقای کریم گفتن میتونید نظرتون بگید. آقای کریم گفتش که اگر ایران در لبنان حضور جدی داشته باشه تا اندازه میتونه جلوی حمله اسرائیل به ایران رو بگیره.
آقا اسرائیل با ما اصلا نه خصومتی داره نه دشمنی داره، اینا چون اومدن دکون باز کردن و حرفی برای گفتن برای این مردم بدبخت ندارن، به همین خاطر اومدن یک مسئله علم کردن به عنوان اسرائیل. آقا اسرائیل به ما چه؟ اسرائیل نه با ما مرز مشترک داره، نه دوست داریم با اسرائیل درگیری ایجاد بکنیم. اینا من فقط یک سوال دارم از این مهمان عزیزتون، آقا تکلیف این مردم چیه؟ این مردم بایستی چی کار بکنن؟ آیا بایستی تا آخر عمر با این سیاست های دروغین این رژیم همراهی بکنن؟ بس دیگه، جمعش کنید. ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم. قبل از اینکه بپرسیم از مهمان برنامه که دقیقا تکلیف مردم چیه، علی از انگلیس هم الان بر روی خط تلفن رادیو فردا همراه ما هست. درود میفرستم به شما. البته مطمئن نیستم شما از انگلیس هستید، در واقع مانیتور من نوشته شده UK. شما از هر جا که تماس میگیرید مشتاقیم که نظرتون رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید. برای من از انگلستان هستم، از یکی از شهرهای خود انگلستان. آیا صدای منو دارید؟
بله، بسیار با کیفیت خیلی خوب، بفرمایید.
خب اول به شما و مهمان عزیزم خسته نباشید میگم. دو تا موضوع خیلی سریع میگم چون به خاطر یه وقتی که کم دارید. من میخواستم اینو بگم که من قول به شما میدم اگه شما خودتون از همین طریق رادیو فردا این نظر خواهی بکنید، 90% از ملت ما اصلا نمیدونن دلیل تفرقه ایران و اسرائیل چیه، اصلا خبر ندارن و فقط شنیدن که ما با اسرائیل بد هستیم. اما حتی اگر نظر سنجی هم بکنی خیلی نمیدونن. آیا حضور ما در کشور مثل سوریه و لبنان واجبه؟ به نظر من نه، چون که کشورهایی مثل آمریکا و کشورهایی دیگه اول منافع ملی خودشونو در نظر میگیرن و در کشور بعد سرمایه گذاری میکنن، حالا از نظر اقتصادی، حتی جنگ یا هر چیزی. ولی کشور سوریه یا کشور لبنان که با تمام دنیا در حال حاضر در حال جنگه، ما چه سرمایه گذاری داریم در اونجا انجام میدیم؟ چه منافعی برای ما خواهد آورد؟ هیچ منافعی وجود نداره برای ما. خیلی ممنون. اگر حتی مهمان شما بتونه توضیح بده و منافع ما رو بگه اصلا در اون کشور چه نیازی داره، ممنون میشم.
حتما. آقای معتدی، در دو پیام آخری که از شنوندگان گرفتیم اصرار بر این بودش که منافعی ما نداریم، یعنی ایرانی ها ندارن در کشور سوریه. اتفاقا وزارت خارجه بریتانیا هم اخیراً گزارش منتشر کرده به عنوان کمک های مالی ایران به رژیم سوریه چه کارهایی میشد در داخل ایران انجام داد. در این گزارش که متن فارسیش در وبسایت رادیو فردا در آدرس radiofarda.com هم منتشر شده، اومده که ایران کمک‌های مالی بسیار گسترده‌ای می‌کنه و تیر ماه سال جاری رسانه‌ها از کمک 5 میلیارد و 800 میلیون دلاری ایران به رژیم بشار اسد خبر دادند. در ادامه گزارش محاسبه شده که با این پول چه کارهایی میشد در ایران انجام داد. به عنوان مثال نوشته شده که هزینه با 5 میلیارد و 800 میلیون دلار میشد 347,000 کلاس درس در ایران احداث کرد که تقریبا بیش از نیمی از شمار کلاس‌های درس فعلی در سراسر ایران هست. در بخش دیگری از این گزارش که برای من خیلی جالب بود نوشته شده تنها با هزینه کردن 3.12% از مبلغ 5 میلیارد و 800 میلیون دلار میتوان تمام کلاس‌های درس ایران را به اینترنت پرسرعت مجهز کرد و تضمین کرد که نسل آینده ایران دسترسی و آگاهی بهتری از جهان دارد. مسئله‌ای که الان برخی از شنوندگان ما باهاش فکر می‌کنم درگیر هستند و سعی کردن از شما هم بپرسن این هستش که در قضیه هزینه کردن در سوریه اگر منافعی داره جمهوری اسلامی ایران، در داخل ایران هم با هزینه‌هایی که می‌تونه بکنه، خب منافعی می‌تونه داشته باشه و کمک‌هایی می‌تونه بهش بکنه. و مسئله دشمنی و در واقع این کینه‌توزی با اسرائیل هم در راستای منافع ایرانیان نیست. توضیحات شما درباره نظرات این شنوندگان چی است؟
خب من مایل هستم ابتدای یک بار دیگه برگردم به بخش نخست صحبتم، این که آیا ما قائل هستیم به این که منافع جمهوری اسلامی با منافع مردم ایران یکی هست یا یکی نیست. اگر این منافع یکی هست، بنابراین ادامه حضور ایران در سوریه و لبنان و دشمنیش با اسرائیل در راستای منافع کل کشور هست، به این خاطر که منافع حاکمان این رو ایجاب بکنه. اما اگر قائل به این هستیم که این شکاف بین حکومت و مردم وجود داره و لزوماً سیاست‌های حکومت به نفع مردم ایران و کشور ایران نیست، خب در این صورت باز از چند جهت میشه این رو بررسی کرد. مدت هاست که آمریکایی‌ها و غربی‌ها به دلیل ادامه سیاست‌های هسته‌ای ایران بحثی رو مطرح کردن به اسم حمله نظامی به ایران. من گمان می‌کنم که حمله نظامی به ایران امری نیست که قابل رخ دادن باشه. ایران وسعت زیادی داره، نیروی نظامی قدرتمندی داره، جمعیت بالایی داره و چنین حمله‌ای عملا امکان پذیر نیست. بنابراین خیلی طبیعی هست که دشمنان ایران، کشورهایی که ایران با اونها دشمنی داره، در صدد بر بیان که بازوهای منطقه‌ای ایران رو قطع بکنن و ایران رو از تاثیرگذاری بر منطقه ناتوان بکنن. خب ابتدا جنگ سال 2006 بین اسرائیل و حزب الله رخ داد که به نتیجه نرسید، اما به نظر من انقلاب مردم سوریه که شروع شد یک بستر مناسبی رو فراهم کرد برای اینکه تمام کشورها، اهم از همپیمانان ایران و خود ایران یا دشمنان ایران، در این انقلاب فعال بشن و هر کدوم به دنبال منافع خودشون باشن. بسیار از نظر من بسیار بدیهی هست که در صورت سقوط حکومت سوریه دیگه نیازی به حمله نظامی به ایران وجود نداشته باشه و ایران به دلیل اینکه تاثیرگذاری خودش رو در منطقه دست خواهد داد، عملا در یک حالت انزوای کامل قرار میگیره و به راحتی میشه سیاست‌های اون رو تغییر داد. یک نکته بعدی برمیگرده به اینکه مشروعیت حکومت‌ها معمولا در کشورهای دموکراتیک از قدرت مردمی و حمایت مردمی در داخل شکل میگیره. در مورد حکومت جمهوری اسلامی این امر صادق نیست و مشروعیت خودش رو، قدرت خودش رو از مردمش نمیگیره، بلکه از همپیمانانش میگیره. یعنی استمرار حکومت جمهوری اسلامی بر کشور ایران بیشتر از اون که تکیه داشته باشه بر حمایت مردمی، تکیه داره بر حضور گروه‌های مثل حزب الله و حماس و حکومت‌های مثل حکومت بشار اسد که اینها ضامن بقای این حکومت هستند. باز هم به همون نکته اول برمیگردم، اگر این قائل به این شکاف بین مردم و حکومت نیستیم، بنابراین میتونیم حامی سیاست‌های ایران باشیم، و اگر قائل به این شکاف هستیم طبیعتاً نمیتونیم حامی این سیاست‌ها باشیم و اون رو در تضاد با منافع خودمون می‌بینیم.
بله، تعدادی هم ایمیل گرفتیم در آدرس 6@radiofarda.com. عمدتاً پاسخی هست به اظهارات مهدی طائب که گفته بود اگر دشمن به ایران حمله کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم. نسبت به این جمله آقای طائب واکنش‌های بسیاری گرفتیم. ما یکی از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا به نام هومان در ایمیلی که برای ما فرستاده نوشته: زمان حمله صدام جوانان ایران نشان دادند که حتی یک سانتی متر از خاک وطن را به دشمن واگذار نمی کنند و امروز نیز ملت ما عاشق ایران و تمامیت ارضی آن است و از هر یک وجب خاک با جانش محافظت می کند و آقای طائب به عنوان یکی از سران نظام مانند همیشه صورت واقعی نظام و خودشان را با این حرف نشان داد و ایشان می توانند امتحان کنند که ملت ما برای سوریه به جنگ می رود یا برای حفظ خاک خود. در فیسبوک رادیو فردا هم بحث کماکان ادامه داره. یکی از کاربران به اسم امیر هوشنگ نوشته: علی و شنونده شما که می گفت خصومت بین ایران و اسرائیل بی اساس است کاملا درسته. نظام وجود خودش رو در این دشمنی و استمرار اون می بینه. دشمنی ایران و اسرائیل اصلا همسو با منافع ملی ایران نیست. آرش از ایران بر روی خط تلفن همراه ما است. آرش سلام بر تو. درباره دشمنی ایران و اسرائیل چه فکر می‌کنی؟ سلام.
ببین.
بفرمایید، صدای شما رو داریم ما.
من می‌خوام یه نکته مهم عرض کنم خدمت شما کارشناس محترمتون.
بفرمایید.
ببینید، نه اولا نشه که برای ما حکومت میکنن ایرانی نیستن. اینها از 1400 سال پیش که عربا بیرون حمله کردن، عمر به ایران حمله کردن و تسلط پیدا کردن، اینها از نسل اونها میباشند.
آقای آرش، داره به موضوع برنامه میتونید لطفا اصحار نظر کنید؟
ببینید، ما نه تاقون ما عربی.
آقای آرش، درباره موضوع برنامه اگر که میتونید لطفا اظهار نظر کنید. بله، متاسفانه آقای آرش گوش صدای بنده رو نمیشنون. میریم سراغ شهرام از تهران. آقای شهرام، به شما درود میفرستم. موضوع برنامه درباره حضور ایران در ایران و سوریه، در سوریه و لبنان هست. من این اشتباه رو چند بار تکرار کردم در جملاتی که امروز گفتم. درباره دشمنی ایران و اسرائیل چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه فکر میکنید که همسو با منافع ملی ایران هست؟
سلام به شما آقای حسینی و سلام به همه هموطنان عزیزم. ایران دو تا کار داره انجام میده. یکی تو افغانستان کار اطلاعاتی داره انجام میده بر علیه امریکا، یکی هم در ارتباط بر علیه اسرائیل اومده تو لبنان و سوریه پایگاه زده. و همین سوالی که از سلام مهمانتون سوال کردین، همین سوال یه درد خیلی بزرگی بود. یعنی داشت من سوالی بشه که خود وکیلی بدنم داشت میلرزی. یعنی تمام سرمایه های مملکتی ما به چپاول و تاراج و قارت رفته فقط به خاطر این که بخوان اسم خودشون رو زنده نگه دارن، خودشون رو سرپا نگه دارن. اگر نه به قول مرزت شنوندگان، ایران به اسرائیل بعید میدونم اصلا دشمنی داشته باشه، نه مردمش و نه دولتش. حالا دولت نظام ایران برای خودش یک نمادی درست کرده که برای که خودش سرپا نگه داره و پایگاه های تو لبنان و سوریه آماده گذاشته که اگر اینجا به بن‌بست برخورد کرد بتونه از اون ور یه حمله بکنه که دیگه لااقل اصطلاحا ضربه آخر خودش رو زده باشه.
ممنونم از شهرام که تماس گرفت از تهران با ما. و ضمن این که دوباره در فیسبوک رادیو فردا بابک خطاب به آقای معتدی نوشته که به سیاست دشمنی با اسرائیل لزوما نظر مردم ایران نیست. آقای معتدی، در فرصت بسیار کوتاهی که داریم، از کمتر از یک دقیقه، جمع‌بندی شما رو بشنویم درباره این بحثی که تا اینجا داشتیم و مشخصا مسئله خصومت با اسرائیل.
گمان من برای این هست که این خصومت با اسرائیل رفته رفته در میان مردم ایران کمتر شده و زیانهایی که از این سیاست منطقه‌ای کشور ایران دیده بسیار بیشتر از اون بوده که
در ابتدای انقلاب تصور میشد. این امید وجود داره که در آینده فروپاشی حکومت سوریه منجر به ایجاد یک حرکتی در داخل ایران بشه، اعتراضهایی در داخل ایران بشه و به نوعی فشارهای خارجی و داخلی باعث بشه که حتی اگر هم حکومت جمهوری اسلامی تغییر نمیکنه، سیاستهای خودش رو در منطقه و در جهان تغییر بده و از شکل دشمنی با کشورها تبدیل به همپیمانی با اونها بشه بر اساس منافع دو طرفه.
بسیار سپاسگزارم. علی معتدلی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. من کیوان حسینی از تک تک شما که تماس گرفتید در این برنامه شرکت کردید.